من شروع کنم صحبتم با دعای پیامبر اکرم. اللهم اعوذ بک خداوند را پناه میبرم ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. انشاءالله در این شبهایی که ما در خدمت شما عزیزان هستیم، گفتگوی رو آماده کردیم پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم. حالا دوستانی که با گفتگوهای ما آشنا هستن، زیاد این سبک گفتگو رو از ما شنیدن و اینکه همیشه توی این گفتگوی نکته‌ای به وجود میاد و اون نکته نحوه رفتار خود انسان در ساختار و چارچوب توحیدی که قرآن کریم ارائه میکنه. ما انشاءالله بیشتر بنا داریم به اون قسمت بپردازیم، تا برسیم به اونجا یه سلسله مقدماتی لازمه بگیم. اون مقدمات گفتگو پیرامون توحیده، گفتگو پیرامون تربیت توحیدیه و بعد در نهایت پیرامون اینکه انسان تو این ساختار تربیتی قرآن کریم چه جایگاه و چه نقشی داره و عمل انسان توی این ساختار تربیتی خلاصه کجای این ساختار قرار گرفته. حالا سخن آغازین که خدمتتون تقدیم میکنیم، شب اولی که خلاصه ماه مبارک رمضان حلول کرده و به ماه بهار قرآن کریم این ماه معروفه، از اینجا آغاز میکنیم که در کتاب شریف کافی، در این آدرسی هم که آوردیم، در حدیث معروفی که شاید همه عزیزان شنیده باشن از امام باقر علیه السلام اومده که حضرت فرمودن که لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر و رمضان، هر چیزی بهاری داره و بهار قرآن ماه رمضانه. این تعبیر خیلی فوق‌العاده رو ملاحظه بفرمایید که حضرت میگن ماه رمضان بهار قرآنه. خب در فصل بهار که حالا الان ما مصادف هم شدیم با همزمانی این دوتا بهار، یعنی هم بهار طبیعت هم بهار رمضان با هم دیگه همزمان شدن، چه اتفاقی در فصل بهار میفته؟ اتفاقی در فصل بهار میفته اینه که طبیعت بی جان و سرد زنده و با تراوت میشه. شما یه وقتی تماشا میکنید به مناطقی که در فصل زمستان وقتی نگاه میکنید انگار که انبار چوب رو دارید میبینید. یه وقتی من توی زمستان رفته بودم شهر دماوند، یه منزلی بود روبه یه مجموعه زیادی از باغ‌ها بود، اونجا از پنجره نگاه میکردم میدم یه انگار یه بیابون چوب خشک شما دارید میبینید. بعد به خودم فکر میکردم به زودی توی فصل بهار شما اینجا رو که نگاه میکنی یک بیابان دیگه نیست، یک خلاصه فضای وسیعی از زندگی و تراوت رو میبینید. چطور خداوند در یک زمان کوتاه این همه چوب خشک رو تبدیل میکنه به یک فضای پر از سرسبزی و تراوت. خب چشمه ها جاری میشن در فصل بهار، زمین سرسبز میشه، درخت ها شکوفه میدن. این اتفاقی که تو بهار میفته و حالا اگه بخوایم توصیف کنیم، خیلی کلمات رو میتونیم بگیم، زیباترین توصیفی که از فصل بهار من حداقل دیدم تو زندگیم بیان جناب سعدی، اون شعر معروفی که داره که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اونجا به زیباترین شکلی این زنده شدن طبیعت رو توصیف میکنه. خب شما همین توصیفات رو وقتی که میارین توی این تعبیر عجیبی که امام باقر علیه السلام فرموده که در بهار خلاص قرآن، از ماه رمضان به بهار قرآن تعبیر کرده، معلوم اتفاقی که میفته اینه که این جانهای سرد و خشکیده که خلاص در زمستان خالی بودن از معرفت و سعادت داشتن سیر میکردن در همین زندگی روزمره‌ای که توش هیچ انس و خلاص صفایی ممکنه نباشه، اما یه اتفاقی میفته، یعنی زمان با خودش یه حادثه ای رو میاره، یک زمینه ای رو با خودش میاره، زمینه تراوت، زمینه سرسبزی و آمادگی برای بهره برداری از کتاب خدا. پس این خصوصیت ماه رمضانه که آماده میکنه انسانو برای بهره برداری از کتاب خدا. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه، ببینید امام سجاد علیه السلام در دعای داخل شدن در ماه رمضان کلماتی رو دارن که اون کلمات خیلی راهگشاست. ما دو تا دعا داریم، یکی در وارد شدن ماه رمضان، یکی در وداع ماه رمضان. این دو تا دعا رو میشه یه جوری شناسنامه و معرفی نامه ماه رمضان ازشون تعبیر کرد. حضرت خدا عرضه میدارن که الحمدلله الذی سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها به منهی الی رضوانه. انقدر این تعابیر زیباست، کسی یه کمی با زبان عربی آشنا باشه مثل شعرهای زیبای فارسی که آدم دلش خاطر اینا رو مزه مزه کنه دوست داره این کلمات رو تکرار کنه، سبلنا فی سبل احسانه. خب معنی این تعبیر چیه؟ الحمدلله الذی سبلنا فی سبل احسانه. هم از آن الله هست، همون که ما رو در مسیر احسانش سیر داد. سبلنا یعنی سیر دادن، ما رو سیر داد در مسیر احسانش. چرا این کار کرد؟ لنسلکها به منهی الی رضوانه، تا با طی کردن این مسیرها که خود این مسیرها هم از منت اوست، که منت به نعمت خیلی بزرگ میگن منت، همین که خداوند راههایی رو طراحی کرده برای اینکه انسان سیر کنه به سمت اون، از منت ها و نعمت های بزرگه، و اگه طراحی نکرده بود کسی راه پیدا نمیکرد به اونجا. تا ما با طی کردن این مسیرهایی که خود این مسیر هم لطف و منت اوست، نعمت بزرگ اوست، به سوی رضوان، این رضایت فراوان، رضوان اوز سیر کنیم. کلمه رضوان معنی رضایت فراوان و کثیره. بعد از این مقدمه اون وقت می‌فرمایند که الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره و شهر رمضان. حمد از آن الله است، همان اللهی که ماه خیش، ماه رمضان را یکی از این مسیرها، یعنی مسیر سیر به سوی رضوان خودش قرار داد. پس ماه رمضان خودش یه جاده است، خودش یه مسیر سیره به سوی رضوان، به سوی رضایت کثیر. یعنی اونجایی که حق تعالی وقتی که در اون جایگاه انسان قرار میگیره بسیار رضایت داره از سیر انسان. خب خود این ماه رمضان خودش یکی از این جاده های سیره. حالا اینجا یه تعبیر خیلی ویژه‌ای توی عبارت هست، شما این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، من دلم نیومد ازش عبور کنم. می‌فرماید شهره و شهر رمضان، تعبیر رو ببینید، ماه خودش، ماه رمضان، نگفت ماه رمضان، گفت ماه خودش. یعنی چی کار کرد؟ یعنی کلمه شهر رو که به معنی ماه به هو ضمیری که به خود اخوت خداوند برمیگرده اضافه کرد. این نکتش چیه؟ یکی از علمای بسیار ارجمند شیعه در قرن 11 هم مرحوم سید علی خان مدنیه، این بزرگوار بهترین شهر صحیفه سجادیه رو نوشته به نام ریاض السالکین، که هر کسی بخواد یه شهر صحیفه بنویسه یا با صحیفه سر و کاری داشته باشه حتما به این شهر نیازمنده. رئیس تمام شروحیه که بر صحیفه سجادیه نوشته شده، بسیار عالم قدرتمندی بوده در زمینه لغت، ادبیات و علوم مرسوم اسلامی اون روز، و خودش هم اهل معنویت بوده در درجات بالا. ایشون در این کتاب شریفش در جلد ششم در شرح این دعا یه جمله‌ای داره، میگه که و اضافت الشهر الی الضمیر العائد الیه سبحانه اما لتعظیمه. اگه میبینید که اینجا کلمه شهر به معنی ماه به ضمیر هو یعنی خداوند اضافه میشه، میگه ماه خدا، ماه خودش. این یکی از دلایلش میتونه برای عظیم شمردن ماه رمضان باشه، داره میگه این ماه ماه خودشه، 11 تا ماه دیگه هم داریم، همه چیز در این عالم متعلق به خداونده، ولی این که اینجا ماه رمضان رو به خودش نسبت میده معلومه که این ماه یه ویژگی خاصی داره برای عظمت این ماه. این ماه دیگه متعلق به خداونده. یا اینکه میتونه دلیلش این باشه، قول مزید الاختصاص المفهوم ما نطق به الحدیث القدسی الذی رواه الخاصه والعامه، یا برای افزودن اختصاص ماه رمضان به حق تعالی است، میخواد این رابطه بین این ما و حق تعالی رو بسیار تقویت کنه، این اختصاص داشتن این ما به خداوند پررنگ کنه. این اختصاص چیه؟ میگه این اختصاص همون اختصاصی که از حدیث روایت شده از شیعه و سنی. معمولا وقتی که حدیث از هر دو گروه شیعه و سنی روایت میشه دیگه خیلی قوت پیدا میکنه صحتش. احادیث قدسی هم احادیثی است که از زبان خود خداوند نقل میشه که مثلا خداوند فرموده، این میشه حدیث قدسی. این حدیث قدسی چیه؟ این حدیث قدسی اینه که ان الله تعالی یقول ان الصوم لی و انا اجزی یا اجزا علیه. حالا نسخه های دیگه هم داره، بعضی نسخه اجزا علیهش بهیه. این حدیث رو دو جور میشه خوند و دو جور میشه ترجمه کرد که من هر دو جورش رو توی پرانتز نوشتم، یکی عجزیه یکی هم اجزاست که اون اجزای خیلی فوق‌العاده میشه. با ترجمه عجزی اینطوری میشه، میشه الله تعالی میفرماید که روزه از آن من است و من جزای آن را میدهم. یعنی انقدر این عبادت عبادت پر اهمیتی که من خودم وارد میشم و جزای روزه رو میدم، یه واسطه ای در کار نیست. اگه بخونید عجزا که دیگه خیلی فوق‌العاده میشه، اون وقت معنیش این میشه که من خودم پاداش روزه هستم، روزه از آن من است و من خودم پاداش روزه هستم. شما دیگه چه پاداشی میخواییم بالاتر از ثروت نامحدود، قدرت نامحدود، علم نامحدود، حیات نامحدود؟ میگم پاداش این کار شما یه نامحدوده که همه کمالات عالم توی اون نامحدود هست. خب برگردیم به ادامه کلام امام سجاد در توصیف ماه مبارک رمضان. میفرماید شهر و سیام، شهر الاسلام، شهر تهور و شهر تمهیز و شهر القیام. ماه رمضان ماه روزه است، ماه اسلام یا تسلیم شدن در برابر اوامر و نواهی الهی، دو جور اینو ترجمه کردن. ماه طهور یعنی پاکیزگی، ماه تمهیز، تمهیز یعنی خالص شدن از عیب و آلودگی ها. ماه شب زنده داریه، بالاخره به ضرب و زور سحری خوردن هم که شده، آدمایی که در طول سال توفیق سحرخیزی ندارن و این توفیق رو از دست میدن که نفحات سحر رو خلاص دریافت کنن، توی این ماه از این فرصت استفاده میکنن. ماه شب زنده داری. خب این توصیفی بود که امام سجاد از ماه مبارک رمضان میکنه. پس تا اینجا معلوم شد که این ماه یه خصوصیت ویژه داره. بالاخره ببینیم ما چه بخواهیم چه نخواهیم، وقتی در فضای تراوت فصل بهار قرار میگیریم، اون تراوت در روحیه ما اثر میذاره. چه بخواهیم چه نخواهیم، این فضایی که ماه رمضان داره با خودش که بهار قرآنه، ماه قیامه، ماه صیامه، ماه تمهیزه، ماه رها شدن از آلودگی هاست، ماه طهارته، اینا بالاخره در فضای روحی انسان اثر میذاره. این بیان امام سجاد علیه السلام. حالا نکته ویژه‌ای که توی این بیان بود که ما انشاءالله تو این شبها با اون نکته ویژه با شما سر و کار داریم، نکته بهار بودن ماه رمضان برای قرآن بود. بر اساس بیان امام باقر علیه السلام، بهار قرآن ماه رمضانه. پس معلومه این که خوندن قرآن، تأمل در قرآن، تدبر در قرآن و خلاصه هر کاری که منجر به دسترسی به یه بخشی از حقایق قرآن کریم بشه یا عمق حقایق قرآن کریم بشه، تو این ماه یه ویژگی خاصی داره. دسترسی ها بازه چون بهار قرآنه. این بیان نورانی داره به ما میگه که این ماه رمضان یه ویژگی خاصی داره که موجب رونق دریافت های قرآنی میشه. حالا البته غالبا آدم ها فقط به تلاوت قرآن این ماه میگذرونن، اونم یه سطحی از بهره برداری هست، ولی این که آدم تلاشش فقط این باشه که آدم مثلا روزی یه جزء از قرآن رو بخونه تا در پایان ماه مبارک رمضان یه دور قرآن رو ختم کرده باشه، گرچه خودش توفیق میخواد، همه افرادم باز توفیق حتی این مقدارم ندارن. بعضی هم حالا مثل من که تنبل هستن، بالاخره چند خطی میخونن که آیات خونده باشن. اینم خودش یه توفیقه، ولی اون چیزی که از قرآن باید بهره برداری کرد مافوق این حرفاست. قرآن مافوق این حرفاست. یه دریافتایی هست که ممکنه یک اتصال به اقیانوس قرآن کریم سعادت ابدی انسان رو تضمین بکنه. ماه رمضان این ویژگی رو داره که دریافتای قرآنی رو رونق میده. به همین خاطر ما از این فرصت استثنایی که در اختیارمون هست و دوستانم حالا لطف کردن که بنده کمترین رو دعوت کردن برای این گفتگوی خلاص چند روز اول ماه مبارک رمضان، انشاءالله ما میخوایم بهرمند بشیم و یک مبحث فوق‌العاده حائز اهمیت رو به نام تربیت توحیدی قرآن کریم خدمت شما تقدیم کنیم. قرآن کریم کتاب تربیته و سبک تربیتش هم تربیت توحیدیه، یه نوع خاصی از تربیت که مخصوص قرآن کریمه. البته انبیا همشون تربیتشون تربیت توحیدی بوده، قرآن هم همون سبک انبیا رو میگه، منتها یه سطوحی از اون تربیت در قرآن هست به قول فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که اون سطوح تربیت در کتابهای سابق انبیای سابق نیست. انشاءالله ما میخوایم این بحث رو تحت عنوان تربیت توحیدی قرآن کریم خدمت شما تقدیم بکنیم. تا امشب تا موتورمون گرم بشه و موتور شما گرم بشه، خلاص مقدماتی رو بگیم، یه کمی کار داره تا برسونیم شما رو سر مطلب. این یک قدم آغازین در یک عرض ادبی خلاصه به حضور ماه مبارک رمضان. اما یه قدم دیگه هم با اجازه دوستان میخوایم برداریم قبل از ورود به مبحث اصلی که تربیت توحیدی قرآن کریمه، و اونم یه بیانی از امیرالمومنین علیه السلام هست. من چون تهیه این مطالب برام خیلی کار مشکلیه، معمولا برای یه جلسه 45 دقیقه یه هفته باید کار کنم، منتها توی این ایام چون هر شب برنامه داریم و منم فرصتی یه هفته ای ندارم، خلاص اول کاری توسلی کردم به امیرالمومنین که منو مدد کنه بتونم این مطالب رو به موقع آماده کنم خدمت شما تقدیم بکنم. حالا برای آغاز این توسل ما به پیشکار امیرالمومنین علیه السلام که این ماه یه جورایی متعلق به امیرالمومنین هم هست، یه بیان خیلی با عظمت ایشون در خطبه 176 نهج البلاغه دارن، در جای دیگه هم دارن ولی حالا اون قسمت رو ما انتخاب کردیم در توصیف قرآن کریم که اینم گفتیم به عنوان عرض ادب در به محضر قرآن کریم و امیرالمومنین. یه عرض ادب ماه رمضان خواستیم بکنیم که معرفه کوتاهی باشه که انشالله بتونیم شبها رو بهره ببریم از این ماه مبارک، و یه توصیفی هم از قرآن کریم که ما میخوایم انشالله در این چند شبی که در خدمتتون هستیم همه با هم بشینیم سر سفره قرآن کریم و ببینیم بالاخره قرآن اون تربیت توحیدی که ارائه میکنه به ما چجوریه. خب این توصیف قرآن کریم در بیان امیرالمومنینه که ایشون در خطبه 176 نهج البلاغه، حالا ممکن تو بعضی از نهج البلاغه های خطبه عرب جلو باشه ولی به نسخه صبحی ساله خطبه 176ه، ایشون در توصیف قرآن اینطور میگن. خیلی فوق العاده است این توصیف، انشالله لذت ببرین از اینو، انگیزه بشه براتون که توی این ماهی که در پیشه از قرآن کریم انشالله بتونین بهره ببرین، و منم دعا کنین که منم بتونم به برکت نفسهای شما منم بهره مند بشم. ایشون میفرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَقُوشُ، بدانید که این قرآن، حالا اینو که میگه این نشانه عظمت قرآنه، این قرآن با عظمت، تا خب اینا رو تو ترجمه معمولا نمیاد، این قرآن با عظمت هو الناصح الذی لا یغش، پند دهنده و نصیحت کننده که هرگز قش در کارش نیست. این قش، کلمه قش که از ماده قشوه است، این در واقع معنیش اینه که یه کسی یه چیز رو به شما میگه، اون جنبه خوبش رو میگه ولی جنبه بدش رو نمیگه. مثلا یه خونه میخواد بهتون بفروشه، خوبی های خونه رو میگه ولی بدیاش رو نمیگه. یه میوهی میخواد بفروشه، اون میوه رو یه جوری میذاره که شما طرف سالمش رو ببینید، طرف معیوبش رو نبینید. اینا میگن قش در معامله. قرآن قش در معامله نمیکنه، یعنی فریب نمیده کسی رو. نصیحت کننده ای که هیچ چیزی رو پنهان نمیکنه. حسن و عیب همه رو با هم میگه. والهاد الذی لا یضل، قرآن هدایت کننده که هیچگاه گمراه نمیکنه. بعضیا میشینن در مصدر هدایت، در لیاقت این کار رو ندارن، آدم ها رو گمراه میکنن. بعضی هم واقعا دلشون نمیخواد گمراه کنن. حالا مثلا شما میگه پیش من که دلم نمیخواد آدم رو گمراه کنم، ولی یه نصیحتی میکنم که نصیحت اشتباه ممکنه باشه، یه راه غلط ممکنه نشون بدم، در این حالی که نمیخوام کار بکنم ولی ممکنه اشتباه کنم، شما گمراه بشید. اما قرآن هدایت کننده ای که هرگز گمراه نمیکنه. الذی لا یضل و المحدث الذی لا یکذب، و سخنگویی که هرگز کذب تو کارش نیست، دروغ نمیگه. شما در این کتاب 6000 آیه‌ای هیچ دروغی پیدا نمی‌کنی، با شما صادقانه حرف میزنه. بعد این تعبیر خیلی زیبا رو میگه، میگه و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هیچ کس در کنار این قرآن ننشسته. حالا ببینید تعبیر چقدر زیباست، میگه مجالست با قرآن، انگار که قرآن یه شخصیه که شما باید بشینید کنارش باش همنشینی کنی. این همنشینی و مجالست با این سطح از کاری که ما با قرآن میکنیم اتفاق نمیفته. ما قرآن رو باز میکنیم، فقط همتمون اینه که زودتر اون یه دونه جزء ماه رمضان رو بخونیم تمام شه. گرچه تاکید میکنم اینم خودش کار خوبیه، حالا این حرف رو میزنیم، این عادت خوب از دوستان یه وقت نگیریم بگن حالا دیگه مثلا پس ما اون یه دونه جزء هم نمیخونیم، نه اونو بخونیم، ولی فقط همتمون این نباشه. و اینم بیان من نیست، به فرمایش امیرالمومنین، امیرالمومنین که وقتی قرآن میخونید همتتون این نباشه که سوره رو تموم کنید، مجالست باید کرد. حالا هیچ کس با قرآن مجالست نمیکنه الا اینکه قرآن یه چیزی رو بهش اضافه میکنه و یه چیزی رو ازش کم میکنه. ببینید چقدر تعبیر زیباست. خب اون چیزی که اضافه میکنه چیه؟ اونی که کم میکنه چیه؟ زیادتن فی هدن و او نقصان من عمل، اونی که بهش اضافه میکنه هدایت، اونی که ازش کم میکنه کوردلیه، کوری باطنه، ندیدن مسیر حق. یعنی اگه کسی با قرآن نشست باید اینجوری بشه، وقتی داره قرآن میخونه باید اینجوری بشه، بعد یه جوری قرآن بخونه که اینجوری بشه. یعنی باید چالش آدمی باشه که چجوری قرآن بخونم که اینجوری بشم. حالا شاید تو این شبا مثلا یک دوتا نمونه هاش خدمتتون نشون بدیم، چون همش خواهیم از قرآن استفاده کنیم، میخوام همنشینی کنیم با قرآن، نمیخوام بخونیم. ببینیم که چگونه هدایت به آدم میده، کوردلی رو از آدم میگیره. این قرآن خاصیتش اینه. و علمو، بدانید، انهو لیس علی احد بعد القرآن من فقیر، هیچ کس با داشتن قرآن فقیر نیست. ببینید چقدر تعبیر زیباست. همه مردم دنیا به دنبال فرار کردن از فقر و دریافت غنا هم دیگه. میگه با داشتن قرآن فقری در کار نیست. ولال احد قبل القرآن من غنن، و احدی بدون قرآن بی نیاز نیست. یعنی شما قرآن اگه بدین انگار همه چیزو بهش دادین، و اگه بگیرین انگار که همه چیزو ازش گرفتین. چون داستان انسان داستان 40 50 60 70 سال زندگی دنیا که نیست، داستان ابدیته. یکی از نصیحت‌های مرحوم علامه طباطبایی این بوده، بهشون خیلی فشار وقتی میآوردن حرف نمیزد، گفتن نصیحت کن، یه جمله میگفت، گفت ابدیت در پیش داریم. ما ابدیت در پیش داریم، برای این سفر ابدیمون توشه راه لازم داریم، راه بی نهایت، توشه بی نهایت میخواد. با 1000 تومن و 10000 تومن و 1000 دلار و 10000 دلار که نمیشه این مسیر رو طی کرد. این توشه ابدی توی این کتابه، لذا این نداشته باشی همه چی داری، نداشته باشی هیچی نداری. بعد فرمود حالا که این قرآن این خصوصیت داره، فستشفوه من ادوائه کن، برای درمان بیماری هاتون از قرآن طلب شفا کنید. ببینی انگار که قرآن یه شخصیت زنده است، انگار نیست، واقعا هست. قرآن مثل کتابای دیگه نیست که مرکب روی کاغذ باشه، یه حقیقتیه که هر چقدر باش اونس میگیریم خودش رو بیشتر به شما معرفی میکنه و نشون میده. بعد کنار شما میشینه مثل یک طبیب، شما بهش میگی من دردم اینه، درد منو دوا کن. مثلا حسودم، بخیلم، ترسوام، اسباب و علل و امکاناتم وقتی ازم میگیرن پشتم میلرزه، نگران امنیتم هستم و و و خیلی عیبای دیگه دارم. این عیبا رو چجوری میشه برطرف کرد؟ انشالله شما به زودی توی گفتگوی تربیت توحیدی قرآن کریم جواب این سوالا رو خواهید دید. قرآن از قرآن باید طلب شفا کرد. بزرگترین درد انسان البته حالا لو نمیدم چیه، یه دردیه که قرآن برای اون یه دارو میده، اون که حل میشه بقیه دردان دوا میشه. بعد انشالله میگم اون درد اصلی و داروی اصلی چیه. از قرآن برای دردهاتون طلب شفا کنید. و استعینوا بهی علی لعوائکم، برای پیروزی بر شدائد و مشکلات از قرآن یاری بجویید. حالا یه کمی هم ما چون معلم عربی هستیم بعضی لغت‌ها رو براتون آوردیم که آشنا بشین. کلمه لعوا از ماده لعی بر وزن سعی به معنی تنگی و شدت و مهنت و ناراحتی و سختی طاقت فرساست. میگه برای این لعواتون، یعنی مهنتاتون، سختیاتون، تنگیهاتون، سختی هایی که طاقتتون رو بریده، از قرآن طلب یاری کنید. تا حالا به قرآن اینجوری نگاه کرده بودین که آدم باش بشینه گفتگو کنه، مجالست کنه، بعد احساس کنه ثروتمنده، بعد ببینه دردهاشو میتونه شفاشو از قرآن بگیره، مشکلات و مهنت ها و مصیبت هاشو میتونه با قرآن حل کنه. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، چرا که شفا بزرگترین دردها، یعنی دردهایی که دیگه مادر دردها، وقتی یه چیزی به اوج خودش میرسه در لغت عرب از افعال تفصیل استفاده میکنن، لذا این ترجمه رو حالا گفتیم سخت‌ترین بیماری ها، ولی ترجمهش ناکافیه. یعنی اون بیماری هایی که دیگه مادر بیماری هاست، قرآن شفا میده اونا رو. و اونا چی هن؟ حضرت به این بسنده نمی کنه، اونا رو هم نام میبره، میگه اون بیماری ها اینان و هول کفر و نفاق و الغی و الزلال، یعنی کفر، نفاق، جهل و گمراهی. حالا ممکنه مثلا بعضی از عزیزان میگن خب خدا رو شکر ما کافر که نیستیم، منافق هم که نیستیم. حالا اگه یه وقتی یه کمی عمیق بشیم توی این کلمات میبینیم متاسفانه همه اینا هستیم. حالا کافر اصطلاحی نیستیم ولی کافر لغوی هستیم. حالا اینو بعدا ان شاءالله خدمتتون عرض میکنم که بسیاری از این کلماتی که تو قرآن هست ما فکر میکنیم مثلا کافر مثلا مشرکین مکه بودن، مشرک مشرکین مکه بودن، کافر اونایی بودن که خدا رو قبول ندارن. خب ما که الحمدلله مشکل مشرک نیستیم، ولی یه کمی اگه به عمق این کلمات برسیم این متاسفانه همه اینا یه جورایی هستیم. اینا ریشه دردهای ما هستن. میگه دوای شما این دردهای ریشه ایتون در قرآنه. حالا این کلمه این قیم بد نیست بدونی که به معنی راقب، میگه که از لغویان مهمه، میگه به معنی کار جاهلانه یا به معنی جهل و نادانیه که از اعتقادات فاسد سرچشمه میگیره. اما از تحقیق دقیق تر گفته راجع به کلمه قی، میگه قی در مقابل رشده، هر چیزی که موجب رشد انسان نشه قیه. حالا دیگه اون معانی که بهش اضافه میکنن لوازمشه. رشد هم یعنی دلالت به خیر و صلاح، یعنی راهنمایی به خیر و صلاح، این میشه رشد. پس قی هدایت به شر و فساده. قرآن از این قی یعنی هدایت به شر و فساد انسانو خلاص باز میداره. بعد میفرماید فسأل الله بهی، پس اگه میخواییم با الله ارتباط داشته باشیم و از الله تعالی درخواست کنیم به وسیله قرآن این کار رو بکنیم. و توجه الیه به حب بهی، اگه میخواییم به الله تعالی توجه کنید با محبت قرآن این کار رو بکنیم. ولا تسألو بهی خلقهو، هرگز قرآن و وسیله این نکنید که از مردم چیز بگیریم. انه ما توجه العباد الی الله تعالی بمثل، زیرا بندگان به چیزی مانند قرآن به خدا تقرب نجستن. یعنی اگه بخوایم یه وسیله برای تقرب پیدا کنیم مثل قرآن اصلا نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا این تعبیری هم که میگه که ولا تسألوا به خلقه، این جمله اشاره به اینه که قرآن وسیله خودنمایی و جلب توجه مردم و خلاص رسیدن به مقاصد دنیوی قرار ندیم. این تعبیر یه مؤیدی هم از کلام امام صادق علیه السلام در اصول کافی، در این آدرسی که نوشتم داره، که حضرت تو اون روایت اصول کافی میگن قاریان قرآن سه دستن. یه دسته از این قاریا هستن که قرآن رو میخونن، ان من الناس من یقرأ القرآن لیقال فلانون قارئون، اینا قرآن میخونن تا بگن فلانی قاری قرآنه. عجب صدایی داره، چه قاریه. یه گروه اینجوری هم. یه گروه قرآن رو میخونن، منهم من یقرأ القرآن لیطلب به دنیا ولا خیر فی ذلک. یه گروه هم قرآن رو میخونن تا به وسیله اون به منافع دنیاییشون برسن. بعد حضرت این دوتا گروه یه حکمی راجبشون صادر میکنن، میگن ولا خیر فی ذلک، تو این استفاده هیچ خیری نیست که مثلا بخونید صدا تو اینجوری اونجوری کنی. البته زیبا خوندن قرآن خودش یه هنره، منتها به شرطی که انسان بخواد از این هنر برای اون مراحل قبلی استفاده کنه، یعنی یه جوری قرآن بخونه که مردم تحت تاثیر اون جنبه های معنوی قرآن قرار بگیرن. اصلا این مقصود حالا این نیست که حالا با یه صدای نکرده بدی آدم قرآن بخونه. یه داستانی سعدی نقل میکنه، میگه یکی با صدای بدش قرآن میخون، یکی بهش گفت آقا برای چی میخونی؟ گفت برای رضای خدا. گفت برای رضای خدا نخون، گر تو قرآن بدین نمد خانی ببری رونق مسلمانی. بعضی صدای بد دارن اذان دوست دارن میگن، بعضی صداشون بد دوست دارن مثلا مدعی کنه. آقا تو رو خدا بر رضای خدا کار نکن. مدعی و نمیدونم روزخانی و تلاوت قرآن اذان، بالاخره صدای خوش هم میخواد که مردم لذت ببرن. اما این فقط هدفش صداست، اون هدفش اینه که از صدا برای تربیت استفاده کنه. اون قاری قاری خوبیه. خب حضرت میگه تو این دوتا گروه خیری نیست، اما و من هم من یقرأ القرآن، یکی میخواد قرآن بخونه تا لینتفع بهی فی صلاته و لیله و نهاره، تا ازش بهرمند بشه، میخواد توشه راه سعادت برداره، همون قبلی هاست، میخواد شفا پیدا بکنه، میخواد خدا رو باش صدا بزنه، میخواد شب و روزش رو باش طی بکنه، میخواد گره مشکلاتش رو باش باز بکنه، میخواد ناراحتیاش رو به راحتی تبدیل کنه. این قرآن میخونه تا در نماز و شب و روز بهره بگیره از قرآن. خب این کلامم تمام شد. ادامه بیان امیرالمومنین، حضرت در ادامه میفرماید که وعلم بدانید که انهو شافع مشفع و قائل مصدق. قرآن شفاعت کننده که شفاعتش اصلا از قبل مورد قبول قرار گرفت، گوینده ایه که سخنش تصدیق شده، و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی. هر کس که قرآن در روز قیامت برای شفاعت کنه مشمول شفاعت قرآن قرار میگیره. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه. اون کسی که قرآن در قیامت ازش شکایت بکنه، گواهی قرآن در ضد این آدم پذیرفته میشه. این جمله اوج این خطبه است به عقیده بنده. من خیلی دوست دارم این جمله رو، اوج کلام. میگه فانه ینادی منادن یوم القیامه الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن. در روز قیامت یه منادی صدا میزنه، آگاه باشید امروز هر کس گرفتار بذریه که افشانده، یعنی گرفتار اعمالشه و در گروه عاقبت اعمال خودشه، جز اون کسی که در زمین قرآن بذر فشانی کرده. بعد نتیجه گیری میکنه فکونو من حرستهی و اتباعه، پس شما هم از حارسان قرآن باشید، تو زمین قرآن بذر افشانی میکنه، پیرو قرآن باشید. وستدلوه و علا رب بکن، پروردگارتون رو با قرآن بشناسید. وستنسهوه و علا انفس کن، خودتون رو با اون اندرز بدید. استنسهو یعنی از قرآن طلب نصیحت کنید، حالا این ترجمه رسانیست، برای خودتون از قرآن طلب نصیحت کنید. وتهمو علیه آرا اکن وستقش شوفیه احوا اکن، هرگاه نظرتون خلاف نظر قرآن بود در برابر قرآن رأی خودتون رو متهم حساب کنی، نه اینکه برین رأی خودتون رو به قرآن تحمیل کنی. من یه عقیده باطلی دارم، میخوام برم یه سندی از قرآن براش پیدا کنم. یعنی اگه رفتم دیدم قرآن عقیده منو با تایید نمیکنه، عقیده‌مو بذارم کنار، نه اینکه عقیده‌مو به قرآن تحمیل کنم. خواسته های خودتون رو در مقابل آرای قرآن نادرست بشمارید. اگه دیدین قرآن داره یه چیزی رو تایید نمیکنه و چون در شما هست، حالا مثلا میگه این در فرعون بوده، ما خیال میکنیم در فرعون، نگاه میکنیم این در خودمون هم هست، قرآن تایید نمیکنه اینو. قرآن صفاتی رو که در شیطان بوده، صفاتی رو که در قارون بوده، صفاتی رو که در فرعون بوده تایید نمیکنه. بعد ما فکر میکنیم اینا قارون و فرعون و شیطانن، در حالی که خود ماییم، در خود ما هم هست. خب این خطبه یه بخش دیگه هم داره، تو چون من فرصتم تموم شد خیلی کوتاهه، ولی چون فرصتم تموم شد انشالله اونو میذارم به عنوان مقدمه جلسه آینده. و اینکه هنوز ورود به بحث نکردیم، موضوع صحبت ما بررسی تربیت توحیدی قرآن کریمه. انشالله این تربیت توحیدی رو از شب آینده کلید شروعش خواهیم زد، تا انشالله بریم تا چه زمانی توفیق ادامه این گفتگو رو داریم، تا کجا میتونیم برسیم. خیلی ممنون از اینکه به این گفتگو توجه فرمودین. عذرخواهی میکنم اگه خلاصه یکمی هم طولانی شد، اذیت شدین.